بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم، لا فرق في حرمة دخول الجنوب في المساجد بين المعمور منها والخراب. حرام است دخول جنوب در مسجد، اطلاق دارد یا الجنوب والحائز لا يدخلان المسجد، مسجدش ما خرابه باشه یا آباده باشه اطلاق داره. مسجد بهش بگن حالا خرابه یا دیگه سقفش، هیچ که الان دیگه نماز نمیخونه. بله، حالا ما اتفاقا رفتیم اینجا میخوایم نماز بخوانیم، چند تا سگ اونجا هست، اونها رو باید بیرون بکنیم، معرض تنجیسه. مسجد حرام تنجیسش ولو خرابه. بله، بعد نماز خوندن حکم نماز در مسجد را داره. جنوبم حرام است وارد شدنش در این مسجد. پس این اولی چیزی نداره، لا فرق فی حرمت دخول الجنوب فی المساجد بین المعمور منها والخراب للاطلاق. ول لم يصلي فيها احد، ولو هیچ کم نماز نخونه. اینجور نیست که مسجد قوامش به نماز خون باشه، نه، هیچ کم نماز نخونه، مسجد مسجده. نه، هنوز نرسیدیم. ول نه، اینا رو نمیگن مسجد خرابیه، میگن دیگه مسجد نیست. مسجد خراب هم مثالی که زدم. ول لم یصل فی احدون ولم یبق آثار مسجدیته. ما یه جور معنا میکنیم ولم یبق آثار مسجدیته، میگیم نیاز به تعلیقه نداره، آثار مسجدیت باقی نیست، ولی مسجد بهش میگن. آثار مسجدیت پیدا نیست، پرچمی و امام جماعتی و مصلی و نماز جماعتی و حرمتی و احترامی، نه بابا، گوسفندا میرن اون تو. حالا مثلا آثار مسجدیت رفته، گوسفندونی شده، ولی مسجد بهش میگن اونو. بازم رفتن جنوب در آن حرامه. و اما اگر که نه، عنوان مسجدم دیگه بهش نمیگن، خراب کردن جاده بهش میگن، جاده مثل مساجدی که در مسیح در توسعه بلاد خراب میشه و جاده میشود. اونی که جاده میاد هست دیگه، در همین قوم جاهای دیگه مساجدی بودن که اینها تبدیل به جاده شدن. حالا حائز یا جنوب میخواد مثلا عبوریش که خب مشکل نداره، یا مر رو مشکل نداره، با ماشین عبور میکنه یا پیاده میره، این از جاده ما مشکل نداریم. نه، اونجا میخواد بساط پهن بکنه، چیزی بفروشه، وایسته با رفیقش صحبت بکنه، مکس بکنه. اگر آثار مسجدیت رفته به این معنا که عنوان آخری پیدا کرده، عنوان آخری میگن جاده، بهش بگن، به اونجا بگن آقا تو الان تو مسجدی، میگه مسجد کجا بوده اینجا؟ کان مسجدا، این جور جاها نه دیگه، حرمت زایله. همون قاعده اصولی، الحکم یدور و مدار موضوعی حدوثن و بقائن. این الان بهش مسجد نمیگن، مکس جنوب در این جادهی که قبلا مسجد بوده عیب نداره. البته معلوم باشه اینا در بحث تنجیس مسجد گذشته، اونجا هم این حرفا هست. البته این جهت معلوم باشه که این که میگیم آثار مسجد بار نمی شود، یعنی آثاری که رو عنوان مسجد آمده، رو عنوان مسجد آمده. اما یه آثاری را گاهی یا آثاری گاهی بار میشه بر امکنه که دائر مدار عنوان مسجد نیست. مثل این که کسی زمینی را تحریر میکنه برای مسجد، تحریر میکنه، میگه زمین را مسجد قرار دادم، در مسجد وقف تحریریه، یعنی ملکیت از او جدا میشه، آزاد میشه، ملک احدی نیست، لذا میگن خانه خدا، ملک احدی نیست. این به زوال مسجدیت از بین نمیره، این مال عنوان مسجد نیست، این زمین رو تحریر کرد. اونی که جاده شده، فرض بفرمایید که حالا آمدن جاده در به هم زدن، یک کسی بگه ما اینو میریم تملک میکنیم، یا خود فرض بفرمایید شهرداری اونو بیاد خواب دیگری بفروشه، اینا بیع و شراش باطله، تملکش باطله، چون تحریر شد از ملک و خارج شد و قابلیت ملکیت برای احدی نداره. اینها فک میکند ملک، تحریر میکند که مسجد بشود، بعد از تحریر مسجد میشود. مسجد خودش عنوان تحریریه، آزاد کردن قید نداره، به لامش معلق، نه آزادش کرد از ملکیت خودش، اخراج کرد، وقف کرد، وقف اخراج از ملکه، وقفش هم تحریریه، یعنی وقف تحریری، البته اخراج از ملکه، دیگه قابلیت تملک برای کسی نداره. حاصل الکلام، آثار دو قسمه، بعضی آثار مال عنوان مسجد است، مثل الجنب و الحائض لا یدخلان المسجد، مثل حرام تنجیز مسجد، مال عنوان. اون آثاری که مال عنوان مسجد است، یدور مدار عنوان، عنوان باقی بمانه، حالا قیدش عوض میشه، مسجد آباد، مسجد خراب، اثری نداره، فقط عنوان مسجد بمانه. و اما اون آثاری که مال عنوان مسجد نیست، مثل این که عرض کردم قابلیت تملک ندارد، اون نه، اون آثار همچنان باقیه، این زمین قابلیت تملک برای دیگری نداره، فرمایششون قابلیت غصب هم نداره، کسی رو غصب کنه غصب معنا نداره، چون غصب باید مال غیر باشه تا غصبش بکنیم، این غصب معنا نداره. اگر چرا نشه، مسجد ملک بلا مالک، اینا کجا، کدام آیه و روایت که ملک بلا مالک، ملک کسی نیست، ملک نیست، بفرمان ملک بلا مالک نمیشه اصلا، یه الان ملکیت برای کسی نداره و قابل هم نیست ملک کسی بشود، چیزی ملکی هیچ کس نیست، لذا زمانم نداشت دیگه. اگر یادتان باشه در گذشت کسی مثلا میگفتن دیگه، میگفتن شیشه مسجد رو یکی شکنده، ضامن نیست، چون شیشه مسجد ملک کسی نیست که. بله دیگه، فرض نم مسجد را با همین در و پنجره و شیشه همتون رو وقف کرده، بعضی جور گفتن شیشه مسجد رو کسی شکن، ضامن نیست، نه دیوار مسجد رو کسی خراب کرد، ضامن به کسی نیست. احتیاط چیز خوبیه، ولی قصبیه اون مال اشخاصه که راه نمیرن، وقف بر اشخاصن، نه مسجداش گیری نداره. بابا اگر مسجد بود و سقف داشت ما میتونیم الا عابر سبیل، مسجد خیلی توسعه داره نسبت به املاک شخصیه، خب حالا خرابش کردن. بله این عیبی نداره، این مسئله اولیش گیری نداره، داره که لا فرق فی المساجد بین المعمور منها والخراب الا لم يصل فيها احد ولم يبقى آثار مسجدیتی، آثار مسجدش باقی نمونده، ما توجیه میکنیم، به ذهن میزنه که این لم يبقى آثار مسجدیتی، آثار مسجدیت باقی نمونده، یعنی دیگه مسجدم بهش نمیگن، نهر شده، جاده شده، سید اینو میخواه بگه، ولی بعیده. آثار مست ما توجیه میکنی. حالا احتیاطاً خواستی تعلیقه بزنی عیب نداره، زیرش منیسی به شرط ان یستق علیه المسجد. بعضی هم زدن دیگه به شرط صدق المسجد علیه، عیب نداره، عیبی نداره. خب نعم فی مساجد الاراض المفتوحه عن وطن اذا ذهب آثار المسجد بالمره. اینجا میگه بالمره، فرق میکنه با اونجا. یه چیز رو مرحوم سید اینجا فرموده که بحثیه دیگه، مساجد میدونید دیگه چند قسمن. یک قسم از مساجد اراضی شخصیه بودن و شخص اون زمین را وقف کرده مسجد شده، این همینه که الان صحبت کردیم. یک قسمت از مساجد مساجدیه که در اراضی مفتوح انوطن هم که اراضی العراق، اراضی مفتوح انوطن طبق روایات ملک للمسلمین. اونجا یه بحثی هست، زمینی را یا آقا الان داره، بله بنا ساخته وقف کرده مسجد، آیا این زمین از ملک مسلمین خارج می شود یا نه؟ یه بحثیه. بعضی ها میگن این زمین از ملک مسلمین خارج نمی شود. یه الان زمینم به تبع بنا میشه مسجد، احکام مسجد داره به تبع بناش، ولی از ملک مسلمین خارج نشده. اگر آثار مسجدیت رو بالمره برداشتن، یعنی دیگه جاده شد، دوباره میشه ملک للمسلمی. تبعیت مادامه دیگه، مادامی که آثار هست به تبع مسجده، تا خراب کردن از مسجد بودن میفته. این بحثاش مربوط به باب مساجده، در کتاب صلات یه بابیه در مساجد بحث میکنه. یه نظرم اینه که نه، مساجد که در تنقیح این انتخاب کرده با املاک شخصیه فرق میکنه. اونی که با املاک شخصی بی معنا، اونی که شخصی زمینی را گرفته، حالا حق سرقفلی از حاکم شهر گرفته، از زمین های مفتوح انوطن بنا در او ساخته، یه الان مالک زمینه به تبع بناش. اگر بناش برد ملک دوباره میشه ملک المسلمی، تبعیت از بین رفت ملک دوباره میشه ملک المسلمی. و اما فرقش، و اما اگر نه آمد اینو مسجدش کرد، تحریرش کرد، چون این تحریرش نافذ است، این از ملک المسلمین هم خارج شده. اگر آثار مسجدیت هم از بین رفت، این لا یعود به ملک مسلمین. فرق است بین مسجد بسازی یا خانه بسازی. خانه بسازی خراب بشود، زمین یعود ملک للمسلمین. وقف بکنی او لا یعود. تحریم الان جور میگن دیگه، مساجدی که در اراضی به اصطلاح تو روایات هم بر اونها مسجد اطلاق شده، زمین را وقف مسجد کردن، ائمه ما بر اونها مسجد اطلاق کردن، پس همیشه وقف مسجد تحریری. اصلا مسجد در باب وقف باز تحریر چرا؟ ولی اجازه داشت از این که به اینها اطلاق مسجد کردن، مردم که همی کار میکنن، مردم زمین را وقف میکنن بر مسجد، بنا را وقف میکنن در منطقه عراق، همونی که مردم، حالا حرف اونا رو داریم میزنیم، همونی که مردم امضا شده، تحریرشون امضا شده، وقتی تحریر امضا شد دیگه لا یعود به ملک مسلمین. بعضی هم اینجور تفصیلی رو دارن. حال بحثش به جای خودش. مرحوم سید گیر داره، مرحوم سید فرموده نعم فی مساجد الاراض المفتوح عن وطن اذا ذهب آثار المسجد بالمره. این بالمره معناش اینه که دیگه جاده شده، غیر از آثار مسجد قبلیه. اینجا یمکن القول به خروج آنها، ممکنه بگیم که دیگه از مسجد زمینم از مسجدیت خارج میشه، میشه ملک للمسلمین، لانها تابعه لآثار و بناها، تابع آثار بود، آثار که از بین رفت اینم دیگه از مسجدیت خارج میشه. که در تنقیه گفتن نه، بازم از اون از اون تحریر بودن، زمین مسجد، زمین وقف بر مسجد است، از این جهت خارج نمی شود. خب یه مسئله دیگه اید، قسم مساجدی اینای اوقافی درست می کنن. ظاهرن همین مسجد هم از همین قسمه، زمین مال آستانه وقفیه، وقف بر حضرت معصومه علیها السلامه، پولی دادن یا چی کردن، سر قفلیش گرفتن، حق امتیاز و ساخته اینجا را و مسجد قرار دادن. اینجا دیگه زمین به هم مسجد نمی شود، تحریر معنا نداره. اینجا دیگه آقای خویم قبول داره مساجد در زمینهای اوقافی که مالکش حضرت معصومه است، یا مالکش خیلی ها مالکش اولاد ذکورن، وقف بر اولاد ذکوره، تحریر اینجا نیست. اینجا اگر این مسجد را که مثلا اگر آستانه‌ای هست، نمیدونم وقفی هست، تمام این بناش را بریزن تبدیل به پارکینگ ماشین بشود، دیگه هیچ زمینم از حالت زمین مسجد، اصلا از اول زمین مسجد نشده. بله زمین مسجد نشده از اولش، اصلا خود این مسجد نشده. منتها در حالی که بنا داشت، این مکان با این بناش عرفاً مسجده، کلامی ها صاف نیست. آیا جنوب میتونه وارد این مساجد زمین های مورد یا نه؟ بعضی میگن عیبی نداره چون این مسجد نمیشه، ولیکن یوم لا یبعد که اینا هم عرفن مساجدن به طبع بنا. زمین مادامی که بنا هست عرفن مسجده. الجنوب و الحائز لا یدخلان المسجد، میگن مسجد سلماسی، ولی میدونن زمینش موقافیه، باز هم میگن مسجد سلماسی دیگه، این فضا را مسجد میدانن، حالا زمین را ندانن، این فضا، این بنا، اینا همه مسجد است. الحائز همین، الحائز و الجنوب لا یدخلان المسجد، یعنی مسجد عرفی. اینجا مسجد عرفیه. یه مشابه دیگه هم ذکر بکنیم، آپارتمان یه چند تا واحده، یه واحد چه شما میخری وقف بر مسجد میکنی، اصلا شما زمینش هم هیچ مالک نباشی، وقف میکنی آپارتمان را که مسجد باشه. آپارتمان میشه وقف تحریری، آپارتمان میشه مسجد. الجنوب و الحائز لا یدخلان المسجد. بله اونم ناصافی داره، محل کلام اینا فقط اشاره میکنم که مختلفن. میشه یه طبقه را، بنا را، فقط زیرزمین را حسینیه قرار داده، زیرزمین را نمیدونم آشپزخانه قرار داده، طبقه بالا را میخواد وقف کنه مسجد. چه ای بیدارم، بعضی جور میگن طبقه بالا را وقف کنه مسجد، همین بنا و فضای بالایی میشه مسجد. الجنوب و الحائز لا یدخلان المسجد شاملش میشه. در کشورهای خارج اروپا و اینا که خیلی از مساجد اینجوریه، واحدها را وقف بر مسجد میکنن، طبقات را اینجور مثل اینجا مفصل و زمینی باشه و بنای اینجوری کمه اونجا. خب ما شنیدیم، بله هرچی بله دیدن بنا شد که این نسمع و البصر، سمع تازه مقدم بر بصر. خب بگذاریم. مسئله سوم، اذا عین الشخص فی بیتی، روایاتی داریم در کتاب صلاته که مستحبه که انسان یک اتاقی را برای نمازش بگذاره، مصلا قرار بده. اگر چند تا اتاق داره، حالا یکی اتاق خواب بچه ها، یکی خواب آقا و عیال، اگر جا داره یک اتاق را تخصیص بده برای عبادت، مصلا قرار بده، مستحبه. خب سید فرموده اذا عین شخص فی بیتی مکانا للصلاه و جعله مصلا، مثل مصلاهای دیگه، مصلاهایی که در شهرها قرار میدن، مرگ خوبم هست، مصلا قرار میدن که چند منظوره باشه، وقتایی هم که جلسات دیگه ای هست، زنا هستن حائزن، مردا هستن جنوبن، اونام بتونن وارد بشون. وقف بر مسجد نمی کنن، وقف بر مصلا می کنن. این خصوص بیت نیست. کل ما لم یکن مسجدا و کان مصلا، مصلا باشه. اذا عین الشخص فی بیته، یا عین شهرداری فی بلده مکانا للصلاة، یا شورا نمیدونم کی، و جعله مصلا له، لا یجری علیه حکم المسجد، حکم مسجد جاری نمیشه. واضحه دیگه، الحکم یدور مدار موضوعش. اینم مسجد بهش گفته نمیشه. پس دخول جنوب و حائض مانعی نداره. مسئله چهارم، نمازخانه‌های مساجد، اونم مدارس، نمازخانه‌های مدارس هم یکی از مثالایی که ایشون میزنن، عیبی نداره. اینا مصلای، اینا مسجد نیستن. یه وقت یه جایی را به عنوان مسجد دانشگاه مسجد قرار داده میشه، مسجد نه، تو مدارس یه اتاق بزرگتری را نمازخونه، خودشون میگن نمازخونه قرار دادن. نمازخانه و خانما بعضشون حائزن، میان سرپرستی بکنن بچه‌ها را، کی نماز میخونن نمیخونن، عیبی نداره. نه، کیفیت وقف دخالت داره. وقف کردم لان یصلا، وقف که اینا دوتا وقفن، وقف کردم لان یکونم مسجدا. حالا اینجا اصلا وقف نیست، قراردادیه. امروز اینو نمازخونه قرار میدن، فردا اونو نمازخونه. اصلا وقف، اصلا اون اختیار وقف نداره مدیر مدرسه، که وقفی اصلا در کار نیست. حالا بالاترش گفتیم، اصلا جای را وقف کنن مصلا، اگر جای را وقف کنن به عنوان مصلا، حکم مسجد را نداره. این نفرمایه، نه این نفرم، مسجد یک عنوان آخریه، وقف کردن که نمازخانه باشد. خب الان شکش میگه. مسئله چهارم، محل ابتلایه. بعضی از واقفین در سابق، بله، خودشون عقلمند بودن، مرتبط با علما بودن، با عقلمندا بودن، زمین را که وقف میکردن برای مسجد، همه را وقف بر مسجد نمیکردن. مثلا اون قسمت بنا را وقف میکردن مسجد، یا اول میساختن، بعد اون قسمتی که ساخته شده میگفتن مسجد، میگفتن این بقیه هم صحن مسجد. اگر بنا بشه بقیه هم مسجد باشه، خیلی سخت میشه دیگه، تنجیس مسجد. نه بله، وقتی میگه این زمین وقفت هازا مسجدن، همش میشه مسجد. وقف کردم که این رو مسجد بسازن دیگه، لام و وقفت و مسجدن، اینا مال شرح امثله و شرح عوامله. برای این که بل دقت داشتن، بعضیا میگفتن نه، اونی را که مسجد قرار میدیم، این قسمته که بنا دارم، تا بتونن در اون قسمت دیگه درست بکنن، ویلا زیر زمین مسجد رو نمیشه دستشوی درست کرد. مسجد، زمینی که وقف شده برای مسجد، همه اون مسجده، تنجیس مسجده، زیر زمینیش نمیشه توالت درست بکنن. بله ولی میگه ما غافل شدیم همه رو مسجد کردیم. بعضی هم غافل نیستن، التفات دارن، یک قسمتی را وقف می کنن که ان یکون مسجدا، بقیهش وقف می کنن که از توابع مسجد باشه، برای دستشویی، آشپزخونه و امثال ذالک. نه با ابراز، باید ابراز بکنه مبرز، اگر مبرز اطلاق داشته باشه. یه وقت شک دارید، قرینیت داره، یه مسئله دیگه، یه به حد قرینیت برسه عیبی نداره. حالا بس در اون مربوط به اصلا خیلی از عبارات وقف گیر داره، لذا علما در باب وقف یه فصلی را منعقد کردن فی تفسیر عبارات وقف، گیر داره که مراد از این الفاظ چیست. بس اون نیست، بس در اینه که مسجدی هست یک قطعاً وقف بر مسجد شده، قسمت دیگه شک داریم که آیا اینم وقف شده یا نشده. افراز هیچ قرینه ای نداریم، الان شک داریم این راپله های مسجد، قسمت راپله هم وقف بر مسجد کرده یا نه. یک قسمت مسجده، یک قسمت برای زنایه، شک داریم این قسمتی که برای زنا ای واقف قرار داده اینم صیغه وقف مسجد خون یا نخون، اینم وقف کرد یا نه. خیلی در خیلی از مساجد شک پیدا می شود که آیا این وقف شده لن یکون مسجدن املا. عند شک چه باید کرد؟ خب علم اصول به داد ما میرسه دیگه. علم اصول میگه که هرگاه شک داشتی در حرمت، شبهه تحریمیه، اونم شبهه موضوعیه، در شبهه تحریمیه موضوعیه براءت جاری میکنی. رفع ما لا یعلمون، هر جا شبهه مسجد یا نه، کل ما شک فی کونی جزء من المسجد من صحنی، صحن مسجد شک داری، و الحجرات التی فیه، حجرات شک داری، و منارتی، منارش هم شک داری که آیا این قسمت را واقف مسجد قرار داده یا نه. مناره را حالا فرض بکنید که یک کناری از مسجد یه مناره رفته بالا، نه اون وسطاش، مناره وسط، حالا به طور طبیعی آدم اطمینان پیدا میکنه، نه مناره این بر اون بر مسجد کنار، و حیقانی بعضی از دیوارای مسجد را رو به ما انسان شک پیدا میکنه، حیطان، این حیطان متعارفش نه، اینا شک پیدا نمیکنه، ولی بعض دیواراشو شک پیدا میکنه که آیا این قسمتی که دیوار قرار گرفته، خود دیوار، اینها وقف شدن مسجد یا نه. این دیوارا بعدن جدید گذاشتن، توسعه دادن، اینها چرا میشه دیوار مسجد؟ نه دیگه میشه دیوار مسجد، حیات مسجد وقف نیست، تا چه بزه به دیوارش دیگه، نه تبعیت اون مکانیه. خواه هر جا شک کردی بره کسی روی دیوار فرض بفرمایه جاش ریخته بشینه روی این دیوار که حرام، معلوم جز مسجده، دیواری که شک داری آیا جز مسجد هست یا نه، شبهه تحریمیه موضوعی است. مرحوم سید فرمود لا یجری علیه الحکم، حکم حرمت جاری نمیشه، براءت. و ان کان الاحوض، گرچه احتیاط مستحب دیگه، در شبهات تحریمیه خوندم داشت یه تنبیهی را در براءت داره که ولو ما براءتی هستیم، ولی احتیاط مستحب اینه که احتیاط کنه، و این کان الاحوض الاجرا، اجرا بکند حکم را، وارد نشود مگر علم پیدا بکند که جز مسجد نیست. هم براءت هم استصحاب عدم وقفیت هم هست، استصحاب موضوعی، شک داریم وقف شده یا نه، استصحاب میگه وقف نشده پس حرمت نداره. خب حالا الان عرض می کنم، اینا عند شک دیگه، مراد مرحوم سید اینه که شک داری، حجت نداری، یه وقت هست نه ما درست شک داریم ولی حجتم داریم. مشهوره که اینا جز مسجده، شهرت، اشتهار داره بین ناس، ما شک داریم خودمون ولی اشتهار اینا جز مسجده. مرحوم خدا بیامرز اینا رو مشهوره که اینا رو مسجد قرار داده. شیعه خودش حجت دیگه مشکل نداره. حالا کلامن دیگه، حالا مقصود مرحوم سید کیفی میفرماد ازا شکه، یعنی در جایی که شک داری نه هیچ حجتی نداری، نه علم داری نه حجت داری. اما اگر حجتی در بینه ولو مع شک، ثقه خبر داده که ناجز مسجده، شک هم داری ثقه هم خبر داده، اونجا حکم مسجد جاری می شود. این ازا شکه اینا نیاز به قید نداره. ازا شکه ما از اولم می فهمیم یعنی جایی که نمی دانیم مسجد است، نه حجت داریم که مسجد است. شکه معناش اینه، درست فرموده مرحوم سید، نیاز به تعلیقه نداره. ولی یکی هم ظاهر حال اگر کسی قبول کنه، ظاهر حالم ربطه اگر کسی قبول کنه، اون دیگه میرسیم به جای خودش. الجنوب، مسئله پنجم اینه که الجنوب اذا قرعد های کمیل الاولا والاحوض، این محل ابتلای زنای حائض دیگه، میرن دعای کمیل شبای جمعه حائضم هستن. خب در دعای کمیل این آیه شریف است، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسق لا یستوون، که این جزء یکی از سور عزائم تا سوره الف لام میم تنزیل، نه سوره حامیم سجده دیگه. نه لا میشه دیگه گاهی سید فرمده لعنه و جز اون من سوره حامیم سجده، این سورهش حامیم نداره که، الف لام میم داره، نمیشه توجیش کرد، غفلتی شده سهو قلمی شده. و نسخه شادم در نسخه اصلیه درست بوده. مقصود اینه که این آیه شریفه در سوره الف لام میم تنزیله، در حامیم سجده نیست. خب اونایی که میگفتن تمام سوره را نباید جنب بخواند، تمام سوره حرام است که ما گیر داشتیم، خب اونا اینجا باید بگن که دعای کمیل را که زنهای حائض میخونن، افراد جنوب میخونن، بیشتر محل ابتلاء بله حائضونه، حائضات بله، نه شادم حائضون درسته، حائضات نه، چون حائض ما ذکر ندارم، حوائض بفرما. بله بین آیه شریفه که رسیدن بایست اینو نخونن دیگه، ایچون جز یکی از عزائم، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. منتها سید چون که اختصاص داد به آیه سجده، اینجا فرمود الاحوت الاولا، هر که اونجا قبول نداره ای اولاش اینجا باید حذف بکند، بگه که اذا قرأ دعاءکم احوت ان لایق را. سید چون آیه ای بود گفته الاولا والاحوت، تعلیقه احجاد مستحب و شایدم تمام سوره حرام باشه. خب شاید، ما یقین که نداریم، همیشه در شبهات تحریمی الان گفتیم اینجا شبه تحریمیه، همیشه در شبهات تحریمیه احتیاط مستحبه. ای آیه که آیه سجده نیست، الا الان همه باید سجده می کردید. ای آیه در سورهی که سجده داره. خب حالا همین عرض می کنم، الجنوب اذا قرأ دعای کمیل الاولا والاحوت، بعضی ها اولای سید را حذف کردن، گفتن بل الاحوت. چجوری اینجا باید تعلیق زد؟ اونایی که قبول ندارن چجور باید؟ سید گفته الاولا والاحوت ان لایقرا، اونایی که اونجا چی هستن یا باید بگن بل الاحوت یعنی اولاش قبول نداریم، یا بگن بله نه تو تعلیقه چی بیارن صحبته، یا مثلا بگه که لا لیس با اولا بل الاحوت لیس با اولا بل الاحوت اقوا درسته، اونایی که فتوایی هم میگن بل الاقوا و مشکل ندار. خب بله دو تا نظر، یکی میگه الاحوت یکی میگه الاولا والاحوت. سید نظر دوم را داره، گفته الاولا والاحوت. ولیکن ممکنم از کسی در اونجا بگوید احوت اینه که همه سوره را نخواند، همه سوره را بگوید، ولی اینجا که برسد بگه که نه همین الاولا والاحوت. از این باب که وقتی افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستون میرسن، اینو آیه قرآن تلقی نمی کنن، دارن قرآن ارزم لأنک قلت فی کتابک افمن کان، که نیست که. دعای کمیل دعای خضر نبیه که مولانا امیر المومن علیه السلام و السلام اون را برای کمیل فرمودن، اون زمانم که خضر نبی میگفته که صحبت آیه قرآن نبوده، یه واقعیتیه، کسی که فاسقه با کسی مؤمنه مساوی هم نیستن. امام علیه السلام همون قضیه را تعریب کردن، همونی که خضر گفته است تعریب کردن. من تا اون روزا میگفتیم چه بسا در مقام تکلم ما آیه قرآن را بیاریم نه به عنوان آیت القرآن. مثال زدیم میگیم بعد از غذا میگیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله قرآن نمیشه که. نوشتن توی بل آقا در شرح حالش که نوشتن آقا در هر لقمه ای میگو الحمدلله عالمین بسم الله الرحمن الرحیم، نمیشه بگیم الحمدلله آیه قرآن، نمیشه دستت الله چرا الحمدشه که نمیشه گفت. کسی بگوید که این جمله حکم قرآن را در ذیل دعای کمیل ندارد، مگر قاری در وقت خوندن قصد بکند که این آیه قرآن باشد. و اما اگر قصد نکرد مجرد دعا، مثال می زدیم یک کسی اصلا خبر نداره یکی از آیات قرآن افلا شک کنه قبول، خبر نداره، داره صحبت می کنه با کسی میگه بابا خیلی واضحه، افلا شک، مگه در خدا شکم هست؟ این افلا شک کن آیه قرآن نمیشه. میشه کسی جا داره، نمیگم صافه ها، اگر کسی در اون مسئله گفت همه سوره را نخواند، یا فتوا داد، بعضی اونجا فتوا دادن، بعضی اونجا فتوا دادن که نمیشود همه سوره را بخواند، اینجا که رسید میتونه تنزلش بدهد، فتواشو بگه احتیاط واجب، اگر اونجا احتیاط واجب کرده اینجا بگه احتیاط مستحب. مقصود اینه که این که مرحوم سید این جمله را در دعای کمیل ظاهرش اینه ملحق کرده به آیه قرآن و فرموده از این جهت که ما آیه‌ای هستیم احوت اولا هست، نه این الحاقش به آیه قرآن صاف نیست. ممکنه ما آخر در ادامهش رو والاقوا جوازو لما مر من ان المحرم قرائت آیات سجده، ما میگیم نه، ممکنه بگیم محرم هم همه سوره یه، بازم اینجا بگیم الاحوت الاولا، تعلیلش رو قبول نکنیم. این تعلیل سید قابل مناقشه یه. این که احوت الاولا چون ما سوره را حرام نمیدانیم، فقط آیات را حرام میدانیم، این تعلیلش قابل مناقشه است. بعد میرسیم مسئله شش، الاحود عدم ادخال الجنوب فی المسجد، جنوب نباید داخل مسجد شود، الجنوب والحائض لا يدخلان المسجد ولا يدخلان، کسی را جنوب را نه اشخاص، لا ولا يدخلان الحائض والجنوب فی المسجد، باید مکلفین حائض و جنوب را ادخال در مسجدم نکنند. لا فرق بین حرمت دخول و حرمت ادخال. به چه بیان مرحوم سید قطعی نفرموده احوت، الاحوت عدم و ادخال الجنوب فی المسجد و ان کان سبیان او مجنونن او جاهلن به جنابت نفسی. نگاه کنید تا فردا انشاءالله تکمیل کلام.